أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. با سلام خدمت شما همراهان گرامی، این بحث امشب ما ادامه بحثی است که در میلاد امام رضا علیه السلام داشتیم و بحث تحت عنوان انا من شروطها دا و اول بر نقد جان باید هست، به مناسبت شهادت حضرت مسلم ابن عقیل علیه السلام روز عرفه عید اضحی. ولی گرچه دومین جلسه است ولی بایستی به عنوان اولین جلسه در واقع تلقی می شد. فرازهای نخستین دعای عرفه است که اگر برسیم وجه استشهاد به این الحمدلله الذی لیس لقضائه دافع رو بعداً خواهیم داشت در ادامه بحث، شاید امشب، شاید جلسه بعدی، که سپاس خدا را که برای قضای او دفع کننده ای نیست. و این هم از فرازهای پایانی است که آمده در بعضی از نقل ها و این هم باز برای بیان مسئله احدیت جمع لازم هست که داشته باشیم. اگر باز رسیدیم، الهی امرت به رجوع الی الاثار فارجعنی الیک به کسوت الانوار و هدایت الاستبصار حتی ارجع الیک منها کما دخلت الیک منها مسون السر عن النظر الیها و مرفوع الهمت عن الاعتماد علیها انک علی کل شیء قدیر. اینم انشاءالله با معناش اگر رسیدیم خواهیم گفت و وجه استشهاد با آن که چرا این فراز برای مطلبی که خواهیم گفت اهمیت داره. خب، روز عرفه، خب روز دعاست. رسول الله صلوات الله علیه فرمودن الحج و عرفه، فمن ادرک لیلت عرفته قبل طلوع الفجر من لیلت جمع فقد تم حجه. از سنن نسائی است، حج همان عرفه است. هر کس که درک کند شب عرفه را قبل طلوع فجر از شب جمع، این جمع احتمالاً جمعیت وحدت، گرچه میتونه اشاره داشته باشه به جمعیت مردم در صحرای عرفات که اون هم از جهت تأویلی به همون جمعیت برمیگرده. هر کس در شب جمع قبل از طلوع فجر عرفه را درک کند، یعنی چه؟ یعنی به این عرفان و به این معرفت دست بیابه. اگر قبلش به این معرفت دست یافته باشه، حجش تام و تمام بوده باشه. و چون روز دعاست و مسئله عرفه توضیح خواهیم داد، میتونه یک حقیقتی داشته باشه که در هر لحظه و در هر ظرف زمانی عرفی اتفاق بیفته. بنابراین برای کسانی که به این معرفت دست میابند، این دعاهای اونها به اجابت نزدیکه. از طرف ملتمسین دعا ما این بیت رو آوردیم، چو در میان مراد آورید دست امید ز عهد صحبت ما در میان یاد آرید. از حافظ است، چو در میان مراد آورید دست امید، چون دست امیدتون رو به مرادتون چنگ بزنید و تمسک بجویید، در اون هنگام ز عهد صحبت ما در میانه یاد دارید. از ما هم یاد بیاورید و در حق ما هم دعا کنید و برای ما هم طلب خیر و مغفرت کنید. این مقدمات. بعد عنوانی رو تحت عنوان سر آب داریم که البته دوستانی که تو جلسه دیگه بودن شاید فکر کنن که خب اینا هموناست، ولی به شکلی هموناست، ولی چون یک تتمه‌ای لازم داشت، مقداری تصحیح لازم داشت، گفتیم دوباره برگردیم و این رو بیان کنیم. این سر آب و سرچشمه میبایست پیش از گفتار اول میامد. گفتاری که در میلاد امام رضا علیه السلام داشتیم موجب سوء تفاهم برای بعضی از دوستان شد به مقدار کمی، بنابراین چون به یک سری از پیش زمینه ها لازم بود آشنا باشن، با این پیش زمینه ها آشنا باشن، من فکر کردم که این پیش زمینه ها رو بچینم یکی یکی و جلو برم، بعد از اون برگردیم به اون بحثی که داشتیم انجام میدادیم. سبز است در و دشت، بیا تا نگذاریم دست از سر آبی که جهان جمله سراب است. این سر آب رو پیدا کردن، منشأ رو پیدا کردن، حقیقت رو پیدا کردن راه نجاته، وگرنه بقیه جمله سراب است، جهان جمله سراب است. خب برای همین ما داریم میریم به سر آب که بگیم منشأ این حرف ها از کجا میاد، این حرف ها اصلش چی باید بوده باشه. آن حرف بی نهایت در یک عبارت، همه یه چیزها که خواهیم گفت، شرح و تفصیلی که خواهیم گفت، حالا کم و بیش میشه در این یک جمله خلاصش کرد، گنجوندش. هیچ میزانی برای درست و نادرست، خیر و شر و سعادت و شقاوت، به جز انسان تحقق یافته به احدیت جمع و فرق نیست. البته میزان که دیگه حرف توش نباشه و جای بحث نداشته باشه، حالا اگر میخواید بگید میزان مطلق، وگرنه جز اون میزان سه میزان دیگه هم هست، ولی اگر بخوایم بگیم نهایتاً در نهایت ملاک میزان برای سعادت و شقاوت، برای خیر و شر، درست و نادرست چیست، فقط و فقط انسان تحقق یافته به احدیت جمع و فرق. حالا این احدیت جمع و فرق رو ما الان شاید نتونیم در اینجا توضیحش بدیم، ولی اگر برگشتیم به دعای عرفه یک توضیح راجع بهش خواهیم داشت. دو، این مطلب رو قبلا تو جلسه پیش نگفتم. حقیقت و رقیقت، گاهی میگوین که شاخص و سایه یا حقیقت و سایه، ولی یه مقدار شما به جای سایه میتونی بگید رقیقه. رقیقه یه چیزی یعنی کمرنگ یک چیزی، مثلا یک ماده رو، مثلا شربتی رو شما وقتی رقیق میکنید بهش از غیر خودش اضافه میکنید رقیق میشه دیگه، و یا نازک میشه، و به این معنا نیست که دقیق تر میشه. اون چه که مهمه حقیقته. رقیقه یه پرتو یک سایه از اون هست. ظاهر بیان انبیا علیهم السلام همان زبان اهل ظاهر از مخاطبان و امتهایشان است. هر چی که شما میشنوید، چه در قرآن، چه در حدیث و روایت یا دعا و مناجات، ظاهرش بر اساس همون حرفای مردم عادیه و اون چی که رایج بین مردم و امتشون هست، بر اون اساس این صحبت ها رو انجام میدن که عموماً از محسوسات عرفی آنان است. که مثلا وقتی میگن روز، تو عرف عامیانه میگن روز، مقصود چیه؟ مقصود موقعی است که خورشید در آسمان هست، هنوز غروب نکرده. شب هم که میگن وقتی که خورشید نیست و غروب کرده. این ظاهر حرف عامیانه است که میزنن. ولی اگر وقتی میگن روز قیامت مثلا، یا روز حساب، حالا واقعا مقصود اینه که وقتی خورشید در کاره حساب میکنن، اگر خورشید نباشه به حسابا نمیرسن، آیا روز قیامت مقصود این همین تعبیر عامیانه است؟ یا مثلا وقتی میگن آتش، خب همین آتش محسوس، ظاهر کلام همین آتش محسوسه. وقتی میگن بهش، باغ، ظاهر کلام همین درخت و گل و گیاه و سبزه محسوس مراده. آیا واقعا حقیقتش از اون درخت و باغ و اینا همین درخت های معمولی، باغچه های معمولی ماست؟ آتش هم میگن همین آتشه یا نه؟ که بایست بگیم که ظاهرش اینه، ولی حقیقتش برتر از اینه، یه چیز دیگریست. اما مراد آنان علیهم السلام حقیقت‌های اصیل و سرچشمه‌های اولی اصلی آنهاست. اولی و اصلی مرادمون هست، اولی به معنای عرفی که زمانی باشه نه، ولی هم به معنای اصلیه. چنین باشد مرادشان از روز عرفه و روز عید. وقتی هم که میگن روز عرفه و روز عید، خب یه معنای ظاهری داره. یه مثلا فرض کنید که نهم ذی‌الحجه، عید دهم ذی‌الحجه، این معنای ظاهریشه. ولی مراد حقیقیشون هشتم و نهم و دهم و یازدهم و هجدهم و اینا نیست. بس روز عرفه و روز عید که رقیقتهایی دارن در عرف عامیانه و حقیقتهایی در انسانهای محقق بدانها. حقیقت عرفه و عید انسانه، تقریبا حقیقت همه چیز، آتش و جهنم هم همینه، بهشت و باغ هم همینه. حقیقت بهشت و جهنم، عرفه و عید، همه چیزها که شما در زبان ظاهری دین گفته شده، حقیقتشون انسانه، تو انسانه. این رقیقتشه که توی جهان طبیعت و توی جهان عرفی اجتماعیه. این دو تا بیت از یک قصیده است از مرحوم میر فندرسکی: چرخ با این اختران نقض خوش زیباستی، صورتی در زیر دارد هرچه بر بالاستی. حالا میدید هرچه پایینه یه صورت بالا داره. صورت زیرین اگر با نردبان معرفت بر رود بالا، همان با اصل خود یکتاستی. چنان که میر ابوالقاسم فندرسکی قدس سره در قصیده مشهور تصریح می فرماید: تحول رقیقت به حقیقت با معرفت هست. اگر با نردبان معرفت بالا بره، این که رقیقت میشه حقیقت. بنابراین روز عرفه و عید الاضحی حقیقی را نیز در همین ره گذر باید یافت. اگر کسی میخواد بفهمه روز عرفه کی هست و عید الاضحی کی هست، بس با نردبان معرفت به همین شیوه و روش دنبالش بره. قبار راه گذارت کجاست تا حافظ به یادگار نسیم صبا نگه داره. بس از این راه گذار بره که میر فندرسکی ترسیم کرد تا بهش برسه. که حالا ولی مقصود از معرفت چیه اون باشه برای بعد. فعلا معرفت رو کتاب خوندن تلقی نکنید، مقصود یک کتابی و یک دفتری خوندن. خب پس مطلب سوممون میزان عدل هست. این در واقع صفت بیانیه نه قید، یعنی میزان همیشه باید عدل داشته باشه، یک شاخه عدل که عادلانه نشون بده. هر میزانی برای اینکه میزان باشه بایستی که عدل بورزه. و سماع رفعها و وضع المیزان، خدای تعالی فرمود و سماع آسمان را برافراشت و میزان را قرار داد. میزان ترازو، اسکیل، ملاک، محک و اندازگیری، محک زدن و چیزی را سنجیدن هست. عدل چیه؟ ظهور وحدت حقیقی است و برترین آن عدل الهی است. یعنی خب یه عدل هایی است، عدل های مردمی عامیانه اینا، ولی برترین عدل عدل الهی است که بدان تحقق دارد انسان کامل به ویژه خاتم صلوات الله علیه. اون چون وحدت اون احدیت جمع و فرق رو داره و وحدت حقیقی رو داره، پس عدل حقیقی هم خود اوست. حالا میزان های عدل، یکی میزان اهل ظاهره که بهش میگیم شرع، قانون، هنجار، فرهنگ، نرم، هرچی از این از قبیل ضابطه. میزان اهل باطن، عقل منور به نور قدس، یعنی کسی که حالا یا از کجا مثلا دیدید که شما با این مردم عادی که سوال میگن قانون، خوبی قانونی که نمیشه قانونه، با یکی بخواد دقیق تر بگه خب حالا قانون از کجا اینقدر شرافت پیدا کرده، به چه دلیل باز قانون رو رعایت کرد؟ اگه قانون خودش اشتباه بود چی؟ اگه قانون خودش ناعادلانه بود چی؟ اونو میگه اگه میخوای بری اونجا اشکال نداره، و کسی میخواد بره اونجا باید یه عقلی داشته باشه منور به نور قدس. میخواد قانون رو زیر پا بذاره، هنجارها رو زیر پا بذاره یا عوض کنه، بس یه عقل منور به نور قدس داشته باشه. نور قدس هم باید یا روح القدس مقصودمون باشه یا مقصود تنزیهی بودنه، یه عقلی که پاک و منزهه از اون چه که کودان کود نجس و کثیف و ناپاک محسوب میشه. بنابراین بس یه عقلی کمتر متمایل به جهان ماده و محسوسات داشته باشه و بیشتر تنزیهی و قدسی فکر کنه. میزان یا ترازوی خواص، اونا چه ترازوی دارن؟ اونا علم طریقته، یعنی در راهی که میرن میفهمن که اگر اینکه گفتن هدف وسیله توجیه میکنه، بله میکنه دیگه، برای اینا میکنه. اگر از این راه بریم میرسیم به هدف، این راه مشروعیت داره، این راه قبوله برای اینها، چون علم طریقته. اونا فهمیدن که این هدف با از چه راهی تأمین میشه، هدف چون براشون مقدسه راه را هم میشناسن، راه هم براشون مقدسه و تشخیص میدن از چه راهی بایست رفت. این علم طریقته. اما میزان خاصان خاص یا ترازوی اونها عدل الهی هست که تحقق بدان ندارد مگر انسان کامل. خب این اقتباس هست از اصطلاحات صوفیه مولا عبدالرضا کاشانی، ترجمه کردیم. و نضع الموازین القسط لیوم القیامه فلا تظلم نفس شیئا، در روز قیامت برپا میداریم، قرار میدیم موازین قسط. قسط یه نوع عدل دیگه، عدل دیستریبیوتیوه برای روز قیامت، عدلیش که توزیع میشه، از روی توزیع عقل میشه. و هیچ نفسی مورد ستم قرار نمیگیرد به هیچ میزانی. خب گرچه میزان در مراحلی ویژگی تقیید، چارچوب، ضابطه های کم و بیش عینی و امثال اینها را داراست، هر حقیقی تر می شود رهاتر و یله تر می گردد. میزان دست و پاگیر دیگه. وقتی شما یک ملاکی رو پذیرفتید، گفت مثلا منطقی حرف بزنید، عقلانی حرف بزنید، یا قرارش منطقی حرف بزنید که نمی تو شعر بخونی و احساسی حرف بزنی و اینا. میزان در یه مراحلی دست و پاگیره، چارچوب هست، ولی هرچه حقیقی تر می شود رهاتر و یله تر می گردد. مثلا عقل منور به نور قدس، تشخیص عقل منزه و پاک از عوالم محسوس در مقایسه با شرع، شرع یعنی قانون، هنجار، آداب و رسوم و نظایر آن بسیار رهاتر است. مثلا فکر کنید که کسی که یه پزشکی رو بسرده، حال هر کسی تو هر حرفه ای، یه وقتی که از روی مثلا یه بوکلتی، یک دستورالعملی کار میکنه و این مثلا تکسبوکیه برای این کار، از اون کار میخواد بکنه و بای ده بوک میره جلو، ولی یه از یه جاهایی تشخیص میده که این کار رو بکنه یا نه. مثلا یه پلیسی مثلا فرض کنید که ترافیک کنترل میکنه، این مگه میخواد بای دو بوک بره هر کسی که مثلا اگه 50 کیلومتر سرعت مجاز بود شد 51 کیلومتر استاپ میکنه و مجازات میکنه، حتی جریمه مینویسه. اگر بگه که نه دیگه اینا شورش در آوردی 51 کیلومتر، خب حالا چجوری میشه 50 کیلومتر که 55 کیلومتر مثلا. حالا یکی دیگه ممکنه بگه 55 کیلومتر هم هنچه مکسنس نمیکنه، بخوام 55 کیلومتر جریمه کنم. 60 کیلومتر رفت یه نفر جریمه میکنم. حتی بعضی هستن 60 کیلومتر جریمه نمیکنم. من دیدم سن یه پلیسی میگه که من 80 زیر 80 به جریمه نمیکردم، 80 به بالاست مجبورم. یعنی بازم یه تشخیصی برای خودش داره که در این شرایط، در این ساعت از روز، در اینجا، این شخص که داره رانندگی میکنه، این چند کیلومتر براش در نظر گرفت. حتما بس طبق اون هندبوک رفت جلو یا قضاوت خودم. بنابراین حالا این یه خود رهاتره، این شم که این شخص داره، شم مخصوص کار خودش، این یه خود رهاتر است از هندبوک. و این چنین است علم طریقت نسبت به این عقل. حالا علم طریقت نسبت به این شم رهاتره و انسان کامل نسبت به این علم طریقت رهاتر و یلتره. بنابراین مراحل پایین میزان چارچوب است و خشک است و اینا، ولی کم کم که میره بالاتر از چارچوب میاد بیرون. و این بیت حافظ خیلی گویاست اینجا: ما را ز منع عقل مترسان و می بیار، کان شحنه در ولایت ما هیچ کاره نیست. این عقل یه معیار میزانه، معن میکنه، چارچوبی، خیلی چارچوب گراست نسبتا، گرچه ممکنه نسبت به شر چارچوب کمتری داشته باشه. اما همه اونام که میگن که عقل، عقل جمعی ببینیم، عقل چی میگه، چی کار داریم به شریعت، عقل هم یه نوع شریعت میشه در یه سطحی برای اونها. و معمولا معن کننده است، بازدارنده است، من پریونت میکنه. ما را ز منع عقل مترسان و می بیار، کان شحنه، شحنه یعنی پلیس، داروغه، کان شحنه در ولایت ما هیچ کاره نیست. در این سرزمین ما او رو به هیچ چیز حساب نمی کنیم. بگه این کار کن اون کار نکن، برای ما مهم نیست که چی میگه عقل. خب مسئله چهارمی که در این بحث آوردیم: حاش لله که نیم معتقد باور خویش. بنابراین روز عرفه، اینم از این بیت حافظه، حاش لله که نیم معتقد طاعت خویش، اینقدر هست که گه گه قدحی می نوشم. این معتقد طاعت رو معتقد باور گذاشتیم. بنابراین روز عرفه حقیقی معرفتی است که میزان و ملاکش انسان کامله. عرفه، معرفت. خب چه معرفتی؟ ملاکش چیه؟ ملاکش اگر بگیم شرع، اشکال نداره، اونم یکی از ملاک هاست، ملاک های خیلی پایینه، قانون هنجار هاست، آداب و رسومه، یکی از ملاک های پایینه، یا عقل، طریقته، یا خود انسان کامله. بنابراین روز عرفه حقیقی معرفتی است که میزان و ملاکش انسان کامل است. و در همین نگاه، حال عید قربان چیه؟ نیز روز پذیرفته شدن قربانی هدیه شده به چنین انسانی است، برای تقرب نزد او و جا باز کردن در دل او. خب عید قربان عیدی است که قربانی داده میشه. قربانی چیزی است که انسان، یه هدیه است که انسان میده تا با اون تقرب بجویه به کسی. حالا کسی که برای کسی هدیه میبره، برای اینکه تقرب بجویه به او، نزدیک بشه به او، جا باز کنه نزد او برای خودش. پس عید قربان هم روز پذیرفته شدن قربانی هدیه شده به چنین انسانی، همون انسانی که میزان معرفت شد. برای چی قربانی میده؟ برای تقرب نزد او، نزدیک شدن نزد او و جا باز کردن در دل او. پس میزانهای دیگر را باید قربانی کرد و هدیه سبوهای نو پیشکش آورد. حالا راجع هدیه سبو اگر رسیدیم، من توضیح خواهم داد که از این ایده از حافظ گرفتم که حال یا فکر سبو کن که پر از باده کنی. در جایی که هر لحظه تجلیات و ظهورات جدیدی می آیند و صور کهنه پیشینی ها می رود، بر هیچ قاعده یا باور کلی و مطلق اثباتی، نه سلبی و تنزیهی، این هم عرض کردیم که قاعده اگر که مطلق و اثباتی باشه دست باگیره، اگر سلبی باشه و بگه که هیچ چیزی مطلق نیست، همین حرف رو مطلق بگه، این سلبیه، این مطلق نیست به اون معنا، این در واقع نفی اطلاقه. بنابراین در جایی که هر لحظه تجلیات و ظهورات جدیدی می آید و صور کهنه پیشینی ها می رود، بر هیچ قاعده یا باور کلی و مطلق اثباتی، نه سلبی و تنزیهی، نمی توان گره زد مگر در حدی ضروری برای گذران امور و سر و سامان موقتی بخشیدن به آنها. بنابراین اگر یه چیز رو انسان میگه که حالا همینه باید این رعایت شه، این رو در حد گذران امور موقتی در این کانتکست و در این شرایط که این رعایت بشه سر و سامانی بخشیده شه به امور. عقل قربان کن به پیش مصطفی، حسبی الله گو که الله کفا. خب عید قربان، وقتی که شما یه چیز قربانی میبری برای حضرت مصطفی صلوات الله علیه، اگه میخوای بهش نزدیک شی، چی قربانی چیه؟ یه چیزی بس قربانی برد و اون با اون قربانی نزدیک میشی. اینجا قربانی عقلشه، علمشه. شاید درخواست گشایش عقده زبان توسط کلیم الله علیه السلام اشارتی به همین گرفتاری بود. وحل العقده من لسانی، حضرت موسی علیه السلام که کلیم الله بود به خدای تعالی عرض کرد عقده گرهی از زبانم باز کن. پس گویی یک بندی بر زبانش داشت. حالا ظاهرش اینه که لکنت زبان داشت، ولی اگر بخوایم از ظاهر کلام بریم پیش، یعنی اینکه حضرت موسی علیه السلام در یک چارچوبی میبایز خودشو حفظ میکرد و حرف میزد و از اون چارچوب و از اون باکس به قول این روزی ها بخواد بیاد بیرون برای سخت بود و دعا کرد به خدا که یک گشایشی براش ایجاد کنه در صحبت کردن و در هدایت قومش. در هر صورت رهایی از اعتقادات جزمی استخوانی شده یا دوگماتیک نقصی نیست بر بندگان خدا. رهایی ها، نه خودشون، خود اون اعتقادات نقصه، رهاییش نقص نیست. پس اگر بگیم که حاشا لله که نیم معتقد باور خیش، این نقص نیست. خب تو که حرف تو قبول نداری پس چرا میزنی؟ این نقص نیست. توی کانتکسی میزنیم و خیلی هم مطلق گرایانه میزنیم، ولی اینکه وقتی از اون کانتکس رو از اون جا اومدیم بیرون و اون حرف رو تکرار نکردیم و اصلا گفتیم بذارش کنار. من خیلی این چند بار گفتم، خیلی واضح یادم است که آقای جوادی بعد از که بحثای فلسفه رو تمام کردن به بحثای عرفان وارد شدن، تو مقدمه ها اصلا گفتم فلسفه بازی بیش نبود، این همه سال درس دادن بعد این همه بحث کردن و چی میکنن، گفتن یه بازی بیش نبود، بازی بود. نه مادهی وجود داره، نه صورتی وجود داره، نه قوه است، نه فعلیت اینا، نه حرکت. این همه بحث حرکت رو انجام میدادند و اینها بر اساس مبانی مشایی و اینا، فرصه بودن یه بازی بیش نبود. خب این بس چرا؟ خب اون در یک کانتکست دیگه بوده، برای شرایط دیگه، برای با یه معیار دیگری، افرادی که میخوان بحث عقلی، بحث منطقی بر اساس یک اصول پذیرفته انجام بدن، بر اساس اونها دارن صحبت میکنن. از اون جا که میان بیرون به حوزه عرفان که حوزه کشف و شهوده میرسه، میگه که اونا بازی بود. افزون بر این که حالا آدم هم به هر صورت حتی اگر تو همون کانتکس هم حرف خودشو تغییر بده اشکال نداره، برای اینکه محدودیت دید داریم ما ها دیگه، ما که معصوم نیستیم که، بالاخره همون حرف در همون کانتکس در همون شرایط میتونه دوباره تغییر کنه، چون قبلا محدود دیدیم، محدود فهمیدیم. سخن روز این یه ضرور مثل که من از آقای حسن‌زاده شنیدم برای اولین بار و آخرین بار، هیچ کسی نشنیدم بگه سخن کهنه غم نو میاره، و ایشون میگه که حرف قدیمی و کهنه هر که بزنه، حرف قدیمی اما غمش تازه میشه و غمش قدیمی نیست، غمش نو میشه. با این ضرور مثل میریم به اینکه چرا سخن روز یعنی چی، وارد بحثای روز شدن یعنی چی، بحث روز اصلا یعنی چی. اینم از مولانا است: این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، وارهد از حد جهان بی حد و اندازه شود. حد و اندازه نداشته باشه، یعنی لیمیت محدودیت نداشته باشه. سخن کهنه غم نو میاره، سخن روز بیان احوال. خود سخن روز چیه؟ هر وقت کسی از حال خودش حرف میزنه داره سخن تازه میگه. اگر از حال خودش، وضعیت کنونی خودش حرفی نمیزنه، سخنش تازه نیست. که او صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: انه لیقان علی قلبی و انی لاستغفر الله فی کل یوم 100 مره. فرمود، حالا من این لیقان رو بعدن میگم چرا اینجوری ترجمه کردم، تمنا در میپیچد بر قلبم و من غفران میجویم از الله هر روز 100 بار. این 100 بار یا 70 بار اینا عددهای مبالغن، نه اینکه حالا 110 تا نیست، 99 تا نیست، برای مبالغه است. ایشون میفرماد که من 100 بار استغفار میکنم در برابر هر ظاهرنش، ظاهر کلمه، در برابر هر غینی که میاد یا در برابر هر تمنایی که میاد یک استغفار میکنه. بنابراین حالا اگه بگیم 100 جدی بگیریم، همون 100 بگیریم، 100 تا تمنا، 100 تا استغفار. برای چی؟ او صلوات الله علیه در مقام رسالت خود را با استغفار بر شریعه شریعت متمکن نگه می‌دارد. چرا؟ برای اینکه می‌خواد از اون میزان شر بره بیرون. ولی رسول در بین مردم زندگی می‌کنه. سرپرست و الگو و رهبر مردمه. بنابراین بایستی که خودش رو بر اون ضابطه میزان ظاهری متمکن نگه بداره، تمکن بورزه بر میزان ظاهری. مثال هایی هم داریم که میگن یک کسی آمدن مثلا یه چیزی، حالا خاطرم نیست، سر یه چیزی دعوا بود بین دو نفر که مثلا یکی وسیله دیگری داشت، شمشیر دیگری داشت یا مثلا قابلمه دیگری داشت، یه چیز بالاخره بود، سر اینکه این مالکیه مومدن پیش رسول خدا که این مثلا زین مال منه یا مال اونه. رسول خدا گفت که حالا چه دلیلی داری، تو چه دلیلی داری؟ بالاخره کسی که دلیل داشت و بر اساس دلیل و اون سندی که داشت پیامبر اکرم زین رو داد، یا هر چی بود، یا شمشیر بود یا زین بود، هر چی بود داد به او. بعد اون گرفت و میرفت گفت ولی حواست باشه داره یه تیکه از آتش تو خونت میبری. این بر اساس حقیقت زین مال اون نبود، ولی بر اساس مدارکی که در اختیارش بود پیامبر مجبور بود که حکم کنه که این زین مال توست و داد به اون. ولی وقتی گرفت و رفت گفت ولی حواست باشه داره یه تیکه یک پاره از آتش به خونت میبری. خب این حالا برگشت پس داد یا نه اینا نمیدونم، خاطرم مثل حدیثه، ولی مقصود اینه که فرماید که من 70 بار قلبم پیچیده میشه در تمنا و باز استغفار میکنم. یه چیزایی این که میخواد بره به سوی حقیقت و از این ظواهر عبور کنه، ولی باید خودش رو باز بکشه، خودش رو کنترل کنه و بر چارچوب ظواهر اصرار ببره و متمکنه در ظواهر باقی بمونه. این قلب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم کجا؟ که باید با صد بند ظاهر خود را بر میزان رسالت و شریعت حفظ کند، و آن زبان کریم علیه السلام کجا که چندان در گره است که خواهش گشودن یک گره دارد. میگه که خدا یک گره از زبانم باز کن حداقل. این کجا و اون که میگه که من صد تا باید گره بزنم به خودم تا وایستم سر جام، و اگر این گره ها رو نزنم، این بند ها رو نزنم، نمیتونم پلوی اینا بیستم، با اینا بیستم، با اینا زندگی کنم، در این حد حرف بزنم، در حد اینها باشم. و این دوتا چقدر با هم فرق داره. اینم از مولانا رباعیه: در بند مقامات همی بودم من، وان بند شکستن آرزو میکندم. مقامات، این که گفتیم که سخن روز از احواله، مقام، هرچند که گفتن احوال به درد نمیخوره، مقام مهمه، و شیخ ابن رحم داره که وای به حال کسی که همه سرمایش حاله، این حال قبل از فناست، اما بعد فنا و تمکین و تمکن در اونجا، تلوین بالاتر از تمکینه. بنابراین اینو اشتباه نکنید که میگه پس شماها مگه نمیگید که حال بدتر از مقامه، مقام مهمه، حال ملکه نیست، حال فرار زود گذره. این مال کسی که قبل از فناست، هنوز مقام فنا نرسیده، تمکن در فنا نداره، تمکین در اون مقام نداره، و وقتی که به اوجش رسید و تمکین ورزید در عبودیت، اون وقت تلوین بعد از اون تمکین بالاتره، اون موقع حال به حال شدن بالاتره، اون احوال بالاتره. بنابراین مثلا بارها عرض کردم که کسی مثلا میگید که شوق از منازل اولیه است، صبر از منازل پایینه، پس چرا امام حسین میگه من صبر میکنم بر بلا؟ اونجا بعد از اون مرحله، این هایرارکی، این سلسله مراتبی که داریم که صبر پایین تر از رضاست، رضا پایین تر از تسلیمه، اینا به هم میریزه. اینا مال این مرحله تربیتی و سیر سلوکی گفتن و هیچ چیزم نداره، هیچ چیز 100% هم نیست که حتما همه همینجوری میرن. و ولی کسی که از این مراحل رد شده، اون ممکنه که در یه مرحله همون به اون مرحله توبه برگرده، با اینکه از همه اینا گذشته. مثل رسول خدا میگه من استغفار میکنم، داری که توبه و غفران از اولی منازل سیر و سلوکه. بعضی میگن یقظه اوله، بعضی میگن توبه اوله. بنابراین حالا یه اوله یا دومه یا سومه یا چهارمه، توبه، انابه، اینا اون مقامات بسیار اولیه است. ولی پس برای چه رسول خدا توبه میکنه؟ این توبه با اون توبه فرق داره. اینا وقتی که مبتدی ها میرن، مثلا فرض کنید که یک بچه کلاس اول داره جدول ضرب یاد میگیره، بعد یه استاد مسلم ریاضی هم یاد مثلا چند تا عملیات ضرب انجام میده، خب این دوم با فرق داره. یکی که داره عملیات ضرب انجام میده، لازمه در اینجا هم ضرب انجام بده، در اینجا هم ادیشن اضافه انجام بده، اینجا هم یه عملیات دیگه انجام بده. این ضربه با اون ضرب خیلی فرق داره. نگه که بچه بگه بس بابا تو داری دو دو تا چهارتا میکنی، منم که دو دو تا چهارتا میکنم، بس من مثل همین. این یکی نیست. بنابراین این رو تو خاطرتون باشه. خب این قلب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم کجا که باید با صد بند ظاهر خدا بر میزان رسالت و شریعت حفظ کند، و آن زبان کلیم علیه السلام کجا که چندان در گره هست که کاهش گشودن یک گره دارد. سخن روز سخن قلبی است رها، در انقلاب در احوال گوناگون. این بحث انقلاب بود که پیش آوردیم. بعضی از دوستان پرسیدن که خب چرا پس این انقلاب، بحث انقلاب اومد وسط، به چه دلیلی اومد وسط؟ برای اینکه سخن روزه، و من به این نتیجه رسیدم و این یه مسئله اسلامی شیعه که انقلاب جوهره دین اسلامه، جوهره اسلام. خب برای اینکه سخن روز سخن قلبی است، سخن قلبی مثل رسول خدا صلوات الله علیه، در انقلاب در احوال گوناگون که در این یه روز میگه 100 بار این اتفاق برای من میفته. خب نشان فتوت و جوانی و تر و تازگی رقص است در میدان آزادی با پیر خراباتی. این هم به این معنی است که اون کسی که تر و تازه است، روزه، شادابه، این به روز پس، این روز بدن تر و تازگی است. نشان فتوت و جوانی چیه و تر و تازگی؟ اما احوالی است که موجب رقص و پیچش و جا به جایی میشه در میدانهای آزادی و با پیر خراباتی، یعنی با ولی خدا. جلسه پیش به مناسبت میلاد فرخنده امام رضا علیه السلام آغاز کردم با به سخن در آوردن احوال خود از همان جایی که در آن هستم تا نغمه‌ای باشد برای گوش آشنایی، وگرنه فایده ای در تأیید و تکذیب های این و آن در این گونه سخنان نیست. این صحبت ها که انسان وقتی که میاد احوال خودشو بگه با یه میزان شخصی بگه، نه با یه میزان عمومی بگه، اینا فقط برای آشنایی است. برای کسی که آشنا نیست اون همون میزان های دیگر رو بس رعایت کنه. ما محرمان خلوت انسیم، غم مخور. با بیگانه بس غم خورد، یه حرفی در حد خودش زد. با یار آشنا سخن آشنا بگو. ز روی دوست دل دشمنان چه دریابد؟ چراغ مرده کجا؟ شمع آفتاب کجا؟ برادران یوسف از روی یوسف چه میفهمیدن؟ اون مال یعقوب بود یا مال زلیخا بود؟ مال برادران یوسف که نبود که. اونا جز کینه و نفرت و دشمنی در نمیافتند چیزی ازش. خب یک بحثم داریم، مطلق گرایی نسبی. گریزی از آن نیست که در ظرف شرایطی خاص گاه باید با تأکید زیادی بر امری اصرار ورزیده شود، در همان حال که از مشروط بودن آن بدان شرایط غفلت ورزیده نمی شود تا مبادا آنچه مشروط است ناگاه غیر مشروط تلقی شود. این حالا وقتی میخوایم ما این احوال رو بگیم و این بحث های روز انجام بدیم، چاره ای نیست از اینکه به بعضی جاها روی چیزی انسان اصرار ببره به شکلی که گویی مطلقه، اما باید در نظر داشته باشه که این فقط در چنین شرایطی در این گفتمانی در مطلق بیان میشه، وگرنه مطلق نیست و همیشه میشه رفت و رها بود. ای به حافظ گو مکن، واعظ که رفت از خانقاه پای آزادی چه بندی؟ گر به جایی رفت رفت. اینو قبلا معنا کردیم. خانقاه یه اصولی داره، یه آداب و رسومی داره. خب تو خانقاه اینا رعایت میکنه. حالا از خانقاه آمده بیرون که نمیشه که گفت که حالا تو اونجا اونجور سفت و مکم اونا رو میگفتی، اینجا اینجور میگی. آزاد یعنی که بتونه در احوال مختلف، در جاهای مختلف، با شرایط مختلف باشه. گر به جایی رفت رفت، یعنی از اونجا رفت، دوباره رفت. این آرزوی انقلاب رو برگردیم به این حدیث که خوندیم. رسول خدا فرمود انهو لیغانو علا قلبی و انی لأستغفر الله فلیوم مئت مره. در ترجمه انگلیسی اینجور اومده، این از صحیح مسلمه، ترجمه انگلیسی صحیح مسلم آنلاین اینجور اومده: There is at times some sort of shade upon my heart and I seek forgiveness from Allah 100 times a day. خب. اما با توجه بدان چه در برخی کتب لغت آمده است، انه لیغان علا قلبی، مخصوصا با علا، اگر علا نمی بود فرق میکرد، را باید سرشار از تمنا و آرزو شدن قلب دانست. میگن که این در موردی است که میل و تمنا و آرزو و خواهش بر قلب غلبه میکنه. بنابراین ایشون داره میگه که تمنا، خواهش، میل بر قلبم غلبه میکنه و 100 بار استغفار میکنم در روز. خب و در تفسیر سوره مبارکه طه جلسه 92 بحثی اجمالی آورده شد درباره آنچه در میان مسلمین بیشتر با کلمه اشتیاق از آن تعبیر می شود و بین اشتیاق و شوق و عشق فرقه. اشتیاق و شوق نسبت به یک فقدانه، لک. کسایی که با بحثای لاکان، ژاک لاکان آشنا می دانن مسئله لک، فقدان چقدر مهمه برای او و فروید. و مسلمین بیشتر می گفتن اشتیاق به چیزی که نداره. این از سعدی بود: جمال در نظر و شوق همچنان باقی، گدا اگر همه عالم بدو دهند گداست. فکر میکنه داره ولی چون گداست نداره، بنابراین در عین دارایی اشتیاق داره و احتیاج داره به یه چیزی که نداره، دوباره ناله میکنه برای چیزی که نداره. حافظم داره چیزی شبیه همین. ما اینو در تفسیر سوره مبارکه طه داشتیم، در تفسیر مبارکه طه جلسه 92 بحث اجمالی آورده شد درباره آنچه در میان مسلمین بیشتر با کلمه اشتیاق از آن تعبیر می شود و در میان فیلسوفان و روانکاوان اروپایی به آلمانی وونش و به فرانسوی دزیر یاد می شود، یا دزایر انگلیسی یاد می شود. و اینا هگل داره، اسپینوزا داره، چندین فیلسوف و روانکاو اروپایی این بحث رو مطرح کردن. و در عربی و فارسی این دو واژه افسون بر اشتیاق، یعنی واژه همین آلمانی وونش و دیزیر فرانسوی، افسون بر اشتیاق، افسون بر اینکه بعضی گفتن اشتیاق بهش، به تمنا، هوا، هوس، عمل، امنیه و سودا نیز برگردانده شده است. در هر صورت آرزو، اشتیاق، هوا و هوس، تمنا و چیزهای از همین دست همه نشانه عدم رضایت و ملالت از وضعیتی است همراه با آرزوی دیگرگون شدن آن. اینا یعنی که یه چیزی ملال آوره براش، آرزو میکنه تغییر کنه. ای آرزوی آرزو، آن پرده را بردار زو، من کس نمیدانم جزو، مستان سلامت میکنن. خب این دیزایر یا این آرزو، این اشتیاق، این تمنا تا کجا میشه یه جای رفت که دیگه تمنایی نباشه؟ نه، برای اینکه گفتن 70,000 یا 70,000 حجاب از نور و ظلمت هست که اگر برگرفته شود پرتوهای روی او بر هر خلقی افتد با آتش کشد آن را. در بحث های حرکت هم بعضی گفتن حرکت های خطی مستقیم یه جا به حرکت های دوری ختم میشه، یعنی مثلا حاجی ها که در مکه هستن تا رسیدن به خانه خدا حرکت خطی دارن، وقتی میرسن به خانه خدا حرکت خطی پایان میابه، حرکت دوری میشه. و گفتن حرکت دوری نشانه محبته، حرکت خطی نشانه استکماله برای کمالجوییه، ولی حرکت دوری طواف برای محبته. بنابراین حتی وقتی هم که انسان میرسه نرسیده، باید حرکتش میبینید دوری میشه، حالا از هر زاویه ای، از این منظر، از اون منظر، از منظرهای مختلف به همون چیز نگاه میکنه، دورش میگرده به قول معروف. پس اینطور نیست که بشه تمنا رو برداشت تمام شه، یه روز بگیم که تمنایی در کار نیست. امام علی علیه السلام فرمود: از دهرو یخلق الابدان و یجدد الامال و یقرب المنیه و یباعد الامنیه. روزگار تنها را بفرساید و آرزوها را تازه نماید. یعنی آرزو از بین نمیره، تازه و تازه میشه. و ما در زندگی دیدیم که هیچ وقت نشده که ما بگیم اینجا تمام، دیگه چیز دیگه دنبال نمی کنیم. و مرگ را نزدیک آرد و کامجویی را دور دارد. کسی که بدان دست یافت رنج دید، و من زفر بهی نصب و من فاتحو تعب. کسی که بدان دست یافت رنجید و این که از دستش داد سختی کشید. این حکمت 72 نهج البلاغه بود. پس اینم آرزوست، آنم آرزوست، هم اینم همانم آرزوست، نه اینم نه آنم آرزوست، خود ندانم که چه سانم آرزوست، و همه این آرزو این آرزو، همه اینها قلقلق و تحریک و جنبشیست آرام ناپذیر در انسان که انقلاب های اجتماعی سیاسی پیامت های بسیار خطیر آن می باشن. حالا قبل از اون خیلی چیزا میشه. این همه ما از صبح می دویم این ور اون ور، کاسبی میکنیم، نمیدونم دعوا میکنیم، صلح میکنیم، اندیشه میکنیم، برنامه ریزی میکنیم، اینا همه از همین آرزو هست، از همین تمنا هست. اگه این برداشته شه، این اشتیاق برداشته بشه، خب اصلا هیچ کسی کار نمیکنه. اما یه چیزایی خیلی پیامدهای خیلی کلان که یه نفر حاضر همه چی رو روش قمار کنه. این عنوان ما چی بود؟ عنوان جلسه ما عشق است و داو اول بر نقد جان توان زد. در داو اول بر نقد جان باید زد. این که داو همون دست اوله که میتونه یه جاهایی که میگه بر همه چیز زدم، همه چی رو ریسکش میکنم، اون دیگه خیلی چیزه، اون مراحل خطیرشه. وگرنه مراحل پایینش هر روز ما باش سر کار داریم که انقلاب های اجتماعی سیاسی پیامت های بسیار خطیر آن می باشن. جانم ملول گشت فرعون و ظلم او، آن نور روی موسی عمرانم آرزوست. ملولی و آرزو، این می‌بینید یه ملولی است، یه سرخوردگی است، یه تمنا و یک آرزوست. این همیشگی. حالا در مورد انقلاب که آمدیم، انقلاب های اجتماعی سیاسی، قرآن کریم در آیات فراوانی افزون بر تعابیر دیگر برای دگرگونی و تغییر و تحول، تعبیر انقلاب هم آمده است. خیلی تعابیر مختلف ده، همون هم خود تعبیر تغییر، تحول، رجعت، سیرورت با ساد، سیرورت با سین آمده، حلاکت آمده، مرور، مره، مر، تمر و مره، صحاب، تعابیر مختلفی برای این تحول در قرآن کریم آمده. یکی از تعابیر خیلی مهم تعبیر انقلاب آمده که خیلی آمده، خدا کلمه قلبم که خیلی آمده، از همین ریشه است. سبحان الذی سخر لنا هذا، این بیشتر یه دعایی است که وقتی که سوار مرکب میشن مؤمنان میگن. الان هم دعای سوار ماشین شدن و اینا میگم، هر موقع اسب سوار میشن، شتر سوار میشدن، سبحان الذی سخر لنا هذا، پاک و منزه است آن که به تسخیر ما درآورد، رام ما گردان این مرکب را، و ما کنا له مقرنین، و ما نبودیم کسی که این رو رام کنیم و به افسارش رو بکشیم و به اختیار بگیریم، و انا الی ربنا لمنقلبون، و ما همانا به سوی پروردگارمان هستیم انقلاب کنندگان. منقلب کسیست که در انقلابه، یه انسان در انقلاب منقلبه. ما به سوی پروردگارمان در حال انقلاب هستیم. و ینقلب الی اهل مسرورا، اینا از اهل نجاتن، اینا به گونه انقلابی به سوی خیشان شادمان می روند. این مثبتش، منفیش، لنعلم من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبیه، تا بدانیم، لنعلم، تا بدانیم، من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبیه، چه کسی دنبال پیامبر می ره و چه کسی انقلاب میکنه بر پشت خودش. یعنی بعضی میگه به صورت انقلابی، انقلاب معکوس، به سوی چیز دیگری. این شاهد مثال خوبی است برای بحث ما از ساحران فرعون. قالو لا ذیر، وقتی که فرعون گفت من دست و پاتون قطع میکنم، از چپ و راست میزنم، میکشمتون، به صلیب میکشمتون، اینها گفتن لا ذیر، ضرری نداره برای ما، زیانی برای ما نداره، انا الی ربنا منقلبون، ما به سوی پروردگارمون در حال انقلابیم. اینا چیز، یعنی ریسک کردن همه چیزو، گفتن ما در حال انقلابیم. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلبن ینقلبون، زودی کسانی که ظلم کردن خواهند دید در چه انقلابگاهی آنها در انقلاب خواهند شد. خب حالا ما انقلاب های اجتماعی سیاسی رو بیشتر مد نظرمون هست، این سوال رو مطرح میکنیم که ویژگی جوهری انقلاب چیه؟ یک چیزی برای اینکه انقلاب باشه چیه؟ یک، به شدت ملال آور و رنج آور یافتن وضعیت سلطه و آرزو و تمنای عمدتا مبهم برای وضعیتی دیگر. کسانی که یه مقدار ناراحتن دست به انقلاب نمیزنن، ریسکش زیاده براشون، میگن همه چیز خوب داریم ولی برای یه چیز حالا یه کم بوده جزئی که نبسته که آدم همه چیز به هم بریزه. اونی که به شدت ملوله، به شدت ملال آور و رنج آور یافتن وضعیت سلطه و آرزو و تمنای عمدتا مبهم، این مبهم هم توضیح بس بدیم، برای وضعیتی دیگر. بنابراین انقلاب سراسر نفی است و اثبات را در آن مدخلیتی جدی نیست. اثبات یعنی میگه این نباشه، اما چی باشه تو ذهنش نیست. چرا رو بعدا عرض خواهم کرد. دو، ادعای ظرفیت اخلاقی برای رهایی از یا کاهش سلطه و زیستن و عمل کردن بدون آن شکل یا اندازه خاص از سلطه. اونایی که میخوان به هم بریزن وضعیت موجود رو یه ادعای دارن، ادعاشون این هست که بیرون از این وضع موجود، بیرون از این سلطه و ستم و سرکوب، ما بهتر خواهیم زیست، چرا که آدمهای اخلاقی هستیم، اخلاق آزادی رو داریم. حالا یا به طور کل سلطه رو نفی کنن یا به طور محدود سلطه نفی بشه. مبهم بودن تمنا برای پدیده انقلاب جوهری است و هر چه از این ابهام کاسته شود، تحولات اجتماعی از انقلابی بودن دور می شود. این که نبایستی چیز خاصی، اینا بگم چون آرزو زهد شد دزدیده سجده کن، بسیار هم مکوش که بسیار نازک است. آرزو وقتی خیلی زیاد قویه دزدیده سجده کن، یعنی پنهان پیش خدا سجده کن که خدا کمک کنه، چون بسیار این کار نازک، پاره میشه زودی. بسیار هم مکوش که بسیار نازک است، خیلی تلاش نکن برای آرزوی خیلی شدید که بسیار نازک، یه دفعه پاره میشه همه چیز و نمیتونی تحمل شد. این دومی در کار نیست، این اولی هست ولی دومی نیست. حالا مبهم بودن تمنا برای پدیده انقلاب جوهری است و هر چه از این ابهام کاسته شود، تحولات اجتماعی از انقلابی بودن دورتر می شوند. اگر که ابهام نداشته باشن افراد، دقیق بدونن چی میخوان، این انقلاب نیست. این هر چی میشه گفت، مثلا رفرم، هر چی میشه گفت، تغییر و تحول اجتماعی، ولی انقلاب نیست. چون انقلاب یک تمنای گفتیم که شدید با یک ظرفیت اخلاقی، چرا که طرح‌ها و الگوهای از پیش تعیین شده. کسی که از قبل میدونه چی میخواد، از کجا میدونن اصلا شرایط، معمولا همین رو ملاک قرار دادن، همین رو یا یه چیزی اونورتر یا چیزی اینورتر، اینورتر رو ملاک قرار دادن، دارن برای اون اساس میگن که بریم اونجا یا اینجا. چیز جدیدی رو اصالتا نمیتونن طراحی کنن. اگر طراحی شد، طراحی همیشه اگر از قبل بود یه چیزی با یک بگج خیلی قوی از قبل، اون که تو دل قصه بره بعد بفهمه چه کار میخواد بکنه، چی درسته چی غلطه، اون انقلابیه. اون که از قبل میدونه چی میخواد، اون انقلابی نیست. چرا که طرح و الگوهای از پیش تعیین شده در حقیقت آرزو و تمنا نیستن، بلکه همان وضع موجود است که خدا به صورت بدیل خود عرضه نموده است. اینا مثال زدیم دیگه، حالا کار ندارم. اینجا هست، چون عاشق میشدم گفتم که بردم گوهر مقصود، ندانستم که این دریا چه موج خون فشان داره. اونی که فکر میکنه که میفهمه فردا دو تا سه تا اینور میکنه، دو تا حزب اونجا تاسیس میکنه، دو تا حزب اونجا تاسیس میکنه، دو تا دادگاه اونجا درست میکنه، دو تا مثلا فرض کن پروژه اقتصادی جدید درست میکنه، فکر میکنه شد. ندانستم که این دریا چه موج خون فشان داره. اگه واقعا دنبال یه چیزی است که یه پاسخ یک تمنای جدی باشه، اصلا قابل پیش بینی نیست چه اتفاق میفته براش. انقلاب یعنی آرزوی نادیده ها و صلاحیت انسانی، اخلاقی و عملی برای شناور شدن در بیشمار احتمالات انسانی الهی. اصلا از پیش نمیتونه بگه کدوم احتمال رو من انتخاب خواهم کرد، چون با حال خودش میره، ملاکش فقط حال خودشه، اون تمنای خودشه و تصمیم گیری و عزم برای تحقق به هر یک از آن احتمالات در حالی از احوال انسانی الهی پسندیده میآید. اون موقعی که اون تمنا رو گره زده، که اصلا تمنا نیست، اون موقعی که گره باز شده و تمنا یله شده، رها شده، اون موقع نمیتونه بگه که از پیش کدوم چی. وقتی که با احتمالات روبرو میشه، از میان احتمال به حساب احوال شرایطش این رو الان میپسنده، فردا او رو میپسنده، عوض میکنه، یه حالت حالا نسبتا غیر قابل پیش بینی داره. و این غایت اعتماد بر و اشتیاق به محبوب ازلی است. کسی که چنین اعتماد، فقط مال کسی که به خدا چنین اعتمادی رو داره، که یکی هست باهش میاد یاریش میکنه، پشتیبانش هست. و کسی که یه همچین اعتمادی رو نداره هرگز نخواهد کرد. از کجا معلوم؟ چطور؟ به این حساب کتابا نمیتونه این کارو بکنه. چون میرود این کشتی سرگشته که آخر جان در سر آن گوهر یک دانه نهادی. این یه چیز رو که همون احدیت الهی است، این رو برگرفته و با اون فقط میره جلو. المنت لله که شما بی دل و دین بود. بدین معنی در انقلاب 1357 ایران میلیون ها انسان ایرانی دردمند مشتاق انقلابی از اقشار گوناگون بودند، مادامی که شجاعت و صلاحیت تمنای مبهم را در خود می دیدن. مرید پیر مغانم زمن مرنج ای شیخ، چرا که وعده تو کردی و او به جا آورد. این پیر مغان بشمی رسیم الان کیه؟ به نظر بنده اینه که مردم ایران در 1357 یک تمنای مبهم داشتن، بنابراین انقلابی بودن، حالا در یه حد خودشون. اما به همین معنی از انقلاب به نظرم هیچ یک از رجال و شخصیت های سیاسی از هر قشری که بودن، چپ بودن، راست بودن، دانشگاهی بودن، حوزوی بودن، بازاری بودن، هر قشری که بودن، به معنی تام آن انقلابی نبودن، به جز آقای خمینی. آن چه مرا بر این ادعا می دارد نظریه ولایت مطلقه فقیه بود. این نظریه ولایت مطلقه فقیه بود اگه خوب شناخته شه، یعنی هیچ ثابته، هیچ به هیچ معیاری پایبند نیستن، استبداد نیست. وقتی که ایشون گفت که همه چیز میتونه عوض کنه، هر قانون میذاره میشه قانون رو زیرش بزنه، هر چیزی هم داره میتونه لغو کنه، این شما نگاه کنید، یعنی همون از اون میزان ها، هیچ کدوم از اون میزان ها رو قبول نداره جز خودشو. نه میزان شر رو، نه میزان عقل رو، نه میزان طریقت رو، فقط میزان انسان ولیه، خود ولیه. حالا یکی ممکنه اون مال پیغمبر، نه من این اعتقاد ندارم، اون فقط برای پیغمبره، اون نه، مال بقیه غیر پیغمبر، غیر امامام هست و آقای خمینی هم این نظر رو داشته، ما هم از ایشون ملهم. که این نشون میده که انقلابی معنی واقعیه، از پیش تعیین نکرده میخواد دموکراتیک باشه، جمهوری باشه، نباشه، چی باشه. روزش میگه آره جمهوری باشه، ممکنه نمیگفت جمهوری باشه، ممکن بگه جمهوری اینجوری من قبولش دارم، اونجوری قبولش ندارم. هر کی بگه حالا جفرسون جمهوری اینجوری معنی کنه، خب جفرسون بر خودش تعریف کرده جمهوری رو، من جمهوری اینجوری میفهمم، من چیکارم جفرسون چجوری تعریف کرده جمهوری رو. این خودش آزاد و یله کرده بود در این قسمت. تمامی شخصیت ها و رجال و فعالان سیاسی آن بره چپ راست کمونیست مارکسیست لیبرال دموکرات مذهبی سکولار و غیران طرحی از جامعه ایدئال یا در سر یا بر ورق داشتن، همشون یه حرف تکراری میزدن. ماو ستون چه کار کرده، لنین چه کار کرده، آمریکا چجوری پیشرفت کرده، انقلاب فرانسه چجوری بوده. و به این معنا من معتقدم که در جامعه معاصر مدرن هیچ انقلاب غیر از انقلاب ایران رخ نداده، هیچ انقلاب، اصلا انقلاب رخ نداده. همشون یه طرحی داشتن، کمونیستا در روسیه، ماویستا در چین، در آمریکا انقلاب آمریکا، در فرانسه، همه یک طرحی از پیش داشتن و به یک ضابطه رو آوردن. طرحی از جامعه داریا در سر یا برورق داشتن که در حقیقت همان نظام جاری بود با اصلاحاتی ساختاری که خود را در پوششی کاملا متفاوت در ضمن داشت، ولی کاملا متفاوت نبود، یه اصلاحاتی انجام داده بود. حالا به جای شاه گذاشته بودن رئیس جمهور، فرق نمی که دستگاه استبداد همون دستگاه بود، قانون مجلس هم، حالا قانون شاه تعیین میکنه، حالا یه سری الیت تعیین میکنن، حزب تعیین میکنه، در نهایت شما میبینید که یک چیزهایی از همون رو دستکاریش کردن، یه خورده بالا پایین چیدنش. این که اصولا یا در عمل نظامی ذاتا متفاوت را میتوان جایگزین نظام وجود کرد موضوع بحث نیست. این که واقعا آقای خمینی هم این کار کرد اصلا موضوع بحث نیست. شاید هرگز نتوان چنین کرد، هرگز نمیشه شاید یه جامعه ای رو از خلا آورد عوضش کرد، بلکه مسئله در تسخیر تمنای مبهم بودن است و آمادگی داشتن برای خوش زیستن و شاعرانگی ولدن با هرچه پیش آید و در دامان افکنده شود. مسئله اینه که از پیش دل به چیزی نبسته، براش مهم نیست این میشه یا اون میشه، میگه هرچه بشه من باش دل میکنم، باش میزیم، خوبم میزیم، شاعرانه میزیم، هنرمندانه میزیم، اخلاقی میزیم. مسئله آغوش گشودن است برای آشنایی در غریبگی. آری شاید وسوسه نقض انسان کسی را وادارد تا استشهاد کند به شعار استقلال آزادی جمهوری اسلامی و بگوید توده های مردم نیک و شفاف می دانستن چه می خواهد. حالا اینکه بگه که تو انقلاب 1357 مردم می گفتن استقلال آزادی جمهوری اسلامی، من برانم که این شعار همان رجال و شخصیت ها و فعالان سیاسی غیر انقلابی بود. بسیار واضح که این شعار روشنفکرا بود که بر مردم دیکته شده بود و تکرار توهی از معنی آن توسط مردم به سبب همان ابهام جوهری انقلابی گری آنان بود. بگید که پس مردم میگفتن، آره مردم میگفتن، نمیفهمیدن چی میگن، چون اصلا اونا مبهم بود خواستشون. اگه جایی میداشتن نان چی چی چی، اون همونو میگفتن، نان مسکن مثلا فرض کنید که تحصیلات، همونو میگفتن، یه چیز دیگه میگفتی، یه چیز دیگه میگفتن. اونایی که میگن نه فقط بگه زن زندگی آزادی، این انقلابی نیستن، نه از قبل میدونن چی میخوان، میگه شعار کردی رو بس بگن و تکرارش کنن و اینا انقلابی نیستن. اون مردم ساده ای که هر چی بگی میگن، میگن باشه اینو میگیم، ما که معلومه چی میخوایم، ما فقط میخوایم این نباشه. این ابهامه براشون یه یلگی میاره. اونا که میگن یه ذرهش بالا پایین نمیشه کرد، اینا روشنفکران، اینا سیاسیون، فعالان اجتماعی هستن. استقلال، آزادی، جمهوریت، اسلامیت، یا اصلا مسئله مردم کوچه و بازار نبودن یا بسیار مبهم تلقی شده بودن. مردم چی مثل اسلامیت یعنی چی؟ هم نماز روزه خودشون اگر میخوندن، اگر هم نمیخوندن که نمیخوندن، که خیلی هاشون هم نمیخوندن، قشق شهری قرض زده که معمولا اصل اسلام نبودن ولی تو انقلاب بود، انقلابی هم بودن. و مثلا روستایی ها چی کار داشتن؟ به استقلال و جمهوری و آزادی، ولی خیلی هم انقلابی بودن. اصلا از اینا چیزی متوجه نمی شدن. یعنی چی؟ نظام سلطه جهانی، امپریالیسم، اینا متوجه نمی شدن. اینا شعارای روشنفکرا بود. تنها این روشنفکران و نظریه پردازان سیاسی و فعالان حرفه‌ای سیاسی بودند که کم و بیش تصویر ساخت پرداخته ای از اینها داشتند. گشت بیمار که چون چشم تو گردد نرگس، شیوه تو نشدش حاصل و بیمار بمان. اینا ادای انقلابیگری در مودن، انقلابی نبودن. در سخنان گوناگون آقای خمینی طی سالهای مبارزه سیاسی نیز شاید به تورگه های از طراحی و الگو پردازی و مدینه فاضل جویی مشاهده کرد. اما اولا آیا که بگه بله خود ایشون هم اینا رو گفته، ما چیکار میکنیم چیکار میکنیم اینا، بله میشه گفت در بحثهایشون این حرفا رو زدن. اما اولا امر اصیل و جوهری برای ایشان ولایت مطلقه بوده. اینا هیچوقت براش اصیل نبوده که ما با آمریکا این کار میکنیم، با شوروی این کار میکنیم، نمیکنیم، برق مجانی میکنیم، آب مجانی میکنیم، نمیکنیم. اینا یه حرفای روزمره عملی بوده. اون چی که براش اصیل بوده همون ولایت مطلقه بوده که به معنای رهایی از هر هنجار و ساختار ضابطه و چیزی از این قبیل. این اولا. ثانیا اکثر آن رگه ها را میتوان از باب همراهی با دیگران دانست. بالاخره گروه های مختلفی بودن، بس اینا راضی میکرد، باشون مراوده میداشت، با اونها یه سازش های میکرد که به درخور فهم اونها باشه. بگذارید که از بتکده یادی بکنم، من که با دست بت میکده بیدار شدم. خب این اصلا یه اصالت فکریشون چیز دیگه بود. واعظ شهر که از پند خود آزارم داد، از دم رند میالوده مدد کار شد. خب حالا من یه خودم داریم دوباره باز میگرم به جای اولمون، شمای نخستین این شمای کلی از بحثی که من میخواستم دنبالش برم از اینجا به بعد این بود که حدیث قدسی که خوندیم از امام رضا علیه السلام فرمود به شروطها لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی فلما مرت راهله. نادانا وقتی که اسبشون یا مرکبشون یا شطرشون حرکت کرد بره، حضرت پس از اینکه فرمود لا اله الا الله دژ منه، هر که وارد دژ من بشه از عذاب ایمنه، فرمود به شروطها، به شرطهایی داره و انا من شروطها و من از شرطهای این ایمنی از عذابم. و بعد گفتیم که ما یه وحدت داریم یه کثرت داریم. این لا اله الا الله وحدته، یعنی یک مقام جمعیه. بحث جمعیت رو که پیامبر اکرم فرمود شب جمع اگر کسی درک کنه عرفه رو قبل از فجر حجش تمامه، این جمع یعنی لا اله الا الله که همه چیز در الله جمعه. اما من انا کثرته، تفصیله. و انگویان کسی رو بسیارن، هر کسی یه انایی میگه دیگه. اگه مورچه گرفته تا ولی خدا پیامبر اکرم میگن انا. مورچه به سلیمان انا میگفت، اونم انا بود، سلیمانم انا بود، من بود، اون من بود، اونم من بود. بالاخره همه من یه منی دارن. اما جامعه همه آنا، اون منی که همه اینها رو شامل بشه، ولی کامل خاتم است، اونم در مقام کثرت تفصیله. یعنی اون الله رو تفصیلش میکنه، بازش میکنه، متبلورش میکنه. بعدم گفتیم اسلام با دو شهادت درست میشه، شهادت بر جمع، شهادت بر تفصیل. که اشهد الله اله الا الله اگر کسی گفت مسلمان نیست، اشهد ان محمد رسول الله رو هم بس بگه تا مسلمان باشه، اون یکی رو هم بگه اون یکی رو نگه باز مسلمان نیست. و بعد این اشهد ان محمد رسول الله یک به اصطلاح نمونه از کثرت، سرسلسله کثرته. اشهد ان علی ام ولی الله، بعد اون از همه موجودات دیگه زیر مجموعه او میشن، همه انها میان اینجا. پس دوتاشو ما بس داشته باشیم. اشارتی از اهل عرفان. اثر تقدم و تأخر با کدام میزان که عرض کردم که یه موقع ما مثلا میگیم شهادت حضرت مسلم علیه السلام روز عرفه، عید اضحی. اگر واقعا روز به معنای واقعی ملاکمون باشه، اون همون حضرت مسلم پیغمبر، حضرت امام حسین سید الشهدا و اولیای خدا. اما اگر نه، مثلا همین روز عرفی محسوس مرادمونه، تقدم با انسانه، یعنی شرافت حضرت مسلم علیه السلام بالاتر از روز عرفه و عید اضحای عرفیست، نه عید اضحا و روز عرفای حقیقی که خودشون پیامبر اکرم حضرت علی ان امام حسین. بنابراین اگر بخوایم به عرفی بگیم بهتر اینجور بیاییم، اما اگر غیر عرفی باشه اشکال نداره که روز عرفه رو مقدم بداریم، بشه که بفهمیم روز عرفه مقصود پیامبر اکرم صلوات الله علیه. مثلا عرفه و عرفات من یه توضیح بدم. ما در یک سلسله بحثا داشتیم به اسم موقوفه هایدگر زمان انسان، اونجا زمان رو خیلی خوب هایدگر توضیح داد. تو این کتابی که در هراکلیتوس هست، اگه داریم میخونیم اگه خاطرتون باشه، یه جا هست که یه نفر از دانشجو بلند میشه که بگه خب زمان در این جمله هراکلیتوس زمان چیه؟ هایدگر جلوش میگیره، دوباره میاد راجع زمان. بعد یه جای دیگه میگه من به شما اجازه نمیدم اینجا راجع زمان صحبت کنی. این معلوم میشه که خیلی حساسه روی اینکه زمان رو الکی به کار نبری. میگه به اون دانشجو میگه من به شما اجازه نمیدم. بعد اینکه دو سه بار میگه هراکلیتوس راجع زمان داره اینو میگه، میگه من به شما اجازه نمیدم راجع زمان اینجا صحبت کنی. و الان بحث زمان رو تو بحث هراکلیتوس وارد نکن. برای اینکه رو حساسه روی معنای زمان. و ما تو اون بحث موقوفه های دیگه راجع زمان صحبت کردیم. خیلی خلاصه ای خواسته باشیم بگیم، زمان انسانیه که گستره حضور حقه، یعنی یه میدانی رو فراهم میکنه برای که تروس تو اون میدان دیده شه، اون میشه زمان. این خیلی البته ساده خواستیم مطلب رو بگیم. های دیگه راجع به زمان هم صحبت میکنه، خیلی جالبه. در وجه زمان هم میگه که زمان زمانیت میورزه، تمپرال میشه، time is temporal. بعد میگه انسان، بنابراین میخواد بگه یه انسانی که یه کاری میکنه، یه انسانی که یک حادثه ای رو محقق میسازه، اون زمانه. در مورد مکان و فضا چیه؟ گاهی بس فرق بذاریم بین این دوتا، همچنین که بین روز و زمان بس فرق بذاریم، گرچه روز یک برش از زمانه، مکان هم یه برش از فضا میتونه بشه. آخرش که صحبت کنیم میگه که اسپیس اسپیشلایز میکنه، اسپیسیت میبره، فضا فضاییت میکنه. بعد توضیحاتی که داده میده، یعنی که اون آغاز گشایش رو بهش میگه فضا. این جمله جالبی است و من خواستم خیلی ساده کنم، میگم جا باز کردن، جا باز کردن. اگر مثلا فرض کنید که شما ببینید، جا باز کردن وجودی البته مراده، مثلا میگید که فلانی مثلا با فلانی ازدواج کردیم، جاشو باز کرده تو فامیلی، بعد فلان بچه به دنیا اومد، جا خودشو باز کرد تو خانواده، یا پیش من تو قلب من جا خودشو باز کرده، جا باز کرده برای خودش. میگه اون آغاز اوپنینگی که اتفاق میفته، مثلا انگار یه چیز متراکمه، جای برای این بچه نیست. مثلا اون آغازی که مثلا تو قلب پدر مادر زوجین که بیان بچه داشتیم بچه دار نشیم، یکی بسه، دوتا زیاده، ستا کمه، اون آغازی که شروع میشه که یه جای براش باز بشه، میگه اسپیس. یه اسپیس the beginning of the opening هست. اون وقتی که اوپنینگ اتفاق میفته، میشه پلیس، مکان براش پیدا میشه، یه مکانی براش پیدا میشه. بنابراین فضا جا باز کردن برای دیگری یا خود، که یا خودتون جا بر خودتون باز میکنی، یا یکی دیگه میگه بیا بشین اینجا، بیا من در خونه رو برود باز کردم، در دلمو برود باز کردم، بیا. حالا این معنا میشه تو اصطلاح اسلامی مقرب داشتن یا تقرب جستن. یه وقتی کسی رو مقرب میکنه، خدا جزء مقربین هست، فضا براش باز میکنه که وارد شه، یا خودش جای خودشو باز میکنه تا دلش تو دل او جا پیدا میکنه. پس الان میخوایم ببینیم عرفه زمانه، عرفات فضا مکانه. خب این عرفه میشه کی؟ میشه انسانی که حق. عرفات چیه؟ جاییست در اون انسان، فضاییست در اون انسان که شما بتونید پیش او باشید. عرفات میشه این بنابرای. گفتیم که یه حقیقتی داره، یه رقیقتی. پس گشایش میشه فضا، جا میشه مکان. جا باز کردن، اون بازیه فضاست، اون جای میشه مکان. عرفه معرفته که این زمان فضا وقتی که با هم چی میشن میشه عرف. وقتی شما مثلا فرض کنید جایی نزد رسول خدا صلوات الله علیه دارید که زمان حقیقی است، این میشه عرفه برای شما و عرفات شما، عرفه و عرفات شما. اینجا هم نگاه کنید، الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك توب عليهم وانا التواب الرحيم. اینجا میگه که مگر کسانی که توبه کردند و اصلاح کردند و آشکار ساختند اون توبه و اصلاحاتشون رو، اونها رو من به سویشون برمیگردم. فاولئك التواب عليهم، یعنی من میام به طرفشون که اینها جا داشته باشن نزد من. اونا یه کاری میکنن، تقرب میخوان بجوان، این هم بهشون جا میده، فضا میده بهشون، در باز میکنه برشون با توبه. این هم که خوندیم، الحج عرفتون فمن ادک لیلت العرفت قبل طلوع الفجر من لیلت جمعن فقط تم حجو. حج عرفه است، پس هر که در یابد شب عرفه را قبل طلوع فجر از شب جمع حج او تمام شده باشد. این شب جمع همون مقام جمعه که این در واقع احدیت جمع و فرق در امام، در ولی خدا این کامله. اگر کسی او رو درک بکنه نزد او حجش کامله. برای اینکه بفهمیم معرفت، این حدیث هم من چند بار گفتم که مسئله عرفه شخصه، زمان هم هایدگر گفت شخصه، یه انسانه. این حدیث رو چندین بار خوندیم در جاهای مختلف، از شیخ صدوق هست، امام صادق علیه السلام، علل الشرایع جلد یک صفحه 9 ترجمهش میکنم. امام جعفر صادق علیه السلام فرمود حسین علیه السلام سوی یارانش آمد و فرمود. یه روز امام حسین اومد، حالا یا تو راه کربلا بوده یا جای دیگه، ای مردمان خدا خلق نفرمود بندگان را مگر برای آن که بشناسند او را، لیعرفو عرفه عرفان معرفه، و هنگامی که شناختن او را فاذا عرفو، و هنگامی که شناختن او را عبدو پرستش کنن او را، و هنگامی که پرستش کردن او را بی نیاز شوند با پرستش او از پرستش غیر او. آنگاه مردی از او پرسید ای فرزند فرستاده خدا، پدر و مادرم به فدای تو باد، شناخت خدا چیست؟ این عرفان عرفه چیه که میگه خدا رو بشناسیم؟ فرمود شناخت اهل هر زمانی امام خود را که اطاعت او بر آنان واجب است. یعنی عرفه شناخت یک امامه، شناخت امام زمانشه که بشناسه. اونم چه شناختی؟ شناخت نه که بدونی اسمش حجت ابن الحسن العسکری است یا اسمش مثلا موسی بن جعفره، این مقصود نیست. این شناخت که گفتیم همین زمان بشه، دامنه حضور فراهم کنه براش. اینجاها در مورد انقلاب، تقریبا به انقلاب داریم میرسیم. این از نهج البلاغه است. و انتظرن الغیره انتظار المجد بالمطر، این انتظاری که میگه، حالا ترجمه شو میکنم بهتره چون وقت نداریم. طلوع کرده است طلوع کننده ای، و درخشیده است درخشنده ای، و آشکار شده است آشکار شونده ای، و راستی گرفته است کج شده ای، و خدا جایگزین کرده است گروهی را با گروهی، و روزی را با روزی، و انتظار کشیدیم تغییرات را همچون انتظار کشیدن خشکی زدگان باران را. میگه قحطی زده، خشکی زده، چجوری منتظره باران انتظار ما برای تغییر، همون گفتیم قد تمنا دارند و ملولند و تمنا دارند، ما تمنای تغییر داشتیم، انتظار تحول داشتیم، مثل یک خشکی زده ای که منتظر باران نشسته، چقدر در تمنا و اشتیاق بارانه. بعد و جز این نیست که امامان برپا داشتگان خدایان بر آفریده هایش، خدا ماها رو برداشته برپا نگه داشته به عنوان الگوهای برای شما، و سرپرستان اویان بر بندگانش، یعنی گماشته شدگان خدایان بر بندگانش، همه اینا رو با ریشه های عرفان و معرفت آورده، و داخل بهش نمی شود مگر کسی که بشناسد آنها را و بشناسند او را، و داخل جهنم نمی شود مگر کسی که نشناسد آنها را و نشناسندش. و لا یدخل الجنت الا من عرفهم و عرفو. پس این آشنای متقابل با اون هست، این عرفه، اینه عرفه، باید چیز ظاهریه که بری توی صحرا بشینی نیست، اون رقیقشه. داخل بهش نمیشه مگر کسی که اینها رو بشناسه و اونها هم او رو بشناسه، یعنی یه آشنایی متقابل باشه، جا براش باز کرده باشن در خودشون. حالا بشنوی نکته که خود رازقم آزاده کنی، خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنی. اینجا این بحث من بود، اینجا میخواستم به پایان ببرم. روز عید است، دست به کاری باید زن. اگر کسی میگه عیده اینها، شما این چیزی که بر قلب من گذاشته بود که جمع‌بندی عرض کنم، دور خوبی گذران است، نصیحت بشنو، حال یا فکر سبو کن که پر از باده کن. این دوتا رو جا به جا کردم، از دو غزل دو بیت، یه مصرع از یه غزل، یه مصرع از غزل، یه کنار هم گذاشتم. دور خوبی گذران است، نصیحت بشنو، نصیحت گوش بده، حال یا فکر سبو کن که پر از باده کنی. برمیگردم به این، روز عید است و من امروز در آن تدبیرم که دهم حاصل سی روزه و ساغر گیرم. این حاصل سی روزه چیه؟ همه اون میزانهای دیگه است. یه قربانی بایست بده، قربانی بایست بده تا تقرب بجویه، تا اون فضا براش باز بشه. روز عید زمان فضای آشکار، جا باز کردن برای تو تا از در درای و تقرب جویی. این وقتی میگه روز عید است، یعنی یه زمان فضای آشکاری رو برای ما قرار دادن، وگرنه عید نمیشد بهش بگیم. وقتی که برای ما پیدا میشه یک زمان فضا آشکار، زمان فضا چی شد؟ انسان کامل شد، ولی خدا شد. وقتی برای ما پیدا میشه روز عیده. خب اینو برای چی نشون دادن؟ که جا باز شده برای تو، فضایی برای تو هست تا از در درایی و تقرب جویی. چون روز عید شود و جا برای تو باز شود، دریای باده های محبت و شکوه موج بر موج میزند در انتظار سبوی تو. آخرالامر این شعر اینه، آخرالامر گره کوزه گران خواهی شد. آخر تو رو کوزه میکنن، تو رو سبو میکنن، تا قبل از اینکه تو رو کوز، دیگران سبو کنن و کوزه کنن از تو بنوشن، تو فکر سبو باش. حالا فکر سبو کن که پر از باده کنی. اگر این شد، اگر امکان داده شد فضایی باز شد، حالا فکر سبو کن که پر از باده کنی. دیر میشه، هر چه سریعتر یه کاسه بیار، یه لیوان بیار، یه خم بیار، یه کوزه ای رو بیار، پارچه رو بیار، تا که پر از باده کنی خودشون. پس باده تو نداره، باده آوردن، موج بر موج باده است روزه ای. سبو چیست؟ اما ظرفیت اخلاقی است و صلاحیت انسانی با او بودن. سبو بیار، یا کمترین حد نشانی از او داشتن، یا یک نشان کم بیار، یه چیز کوچکی بیار، یه هدیه کوچکی بیار که با اون میتونی باشی، یا اون صلاحیت رو بیار که خیلی کار سختیه، یا اگه اون صلاحیت رو نمیاری یه چیز بیار در حدی که بگی منم این کارم، منم اینم، روز عاشورا قیافه یه عزادار به خودت بگیر، اگرم نیستی مثلا یه چیزی بیار که از اونی. این سبوعه چیه؟ دور خوبی گذران است، نصیحت بشنو. خوبی ها و زر و زیور های محدود ناپایدار و گذران هستند. حتی چنین فرصت ها و عید هایی نیست، اینا هم زود میرن و اونیز غیور. اگر جا باز کرد براید و نرفتی، شاید دیگر هرگز. اگر عید داد براد آورد جا باز کرد نرفتی، شاید دیگه هرگز جای نده. مبادا که از پی نااهلان فرستاده من. ممکنه بگه برو دنبال روشن فکران دینی. مبادا از پی نااهلان فرستاده من. عید قربانت کی نکی کی؟ کسی را میابی تا قربان شوی؟ جایی برای خود نزد او باز کنی؟ یا بهتر از آن جایی برای تو نزد خودش باز کرده باشد؟ آنگاه زمان برایت روز عید شده باشد. قربانی چه داری؟ قربانی چی دارید ببری؟ یه قربانی بس داد. گوشوار زر و لعل ارچه گران دارد گوش، دور خوبی گذران است، نصیحت بشنو. گوشواره داری، گردنبند طلا داری، قیافه قشنگ داری، نمیدونم لباس گرون داری، ماشین چنان داری، پست و فلان داری، گذران است، نصیحت بشنو. بازار ساحری بشکن، امروز چون همیشه انگویان بسیارن. سنگ محک و میزان را دزدیدن، شاید پنهان داشتن. همه میگن من. اگر دزدان رهی داری سوی حق، زمان فضای او ولی او را خواهی شناخت. فکر سبو کن، اگر میدونی کی کیه برو سبو جمع کن، زود برو ثبوتو پرو باکن. اگر نه دست از مجاز نیکنامان مکش. اگر مجازی خودتو به اونا متصل بده، اگر نمیدونی ثبوت نداری، مجازی خودتو اونجوری نگه دار، با یه لباس پوشش و هرچی، مجازی خودتو اونجوری نگه دار. و اگر این هم ندانی، امروز روز دعا و عجززاریست. اگر مجاز هم نمیتونید، عرضه مجاز هم نداریم، دست اشکسته برابر در دعا، سوی اشکسته پرد فضل خدا و زاری کرد. اگر این هم نتوانی، روزگار فتنه در کنجی نشین بی دعوی، شاید در گشوده شود. اگر نه به مجازی، نه به حقیقتی، نه گریه و زاری، در روزگار فتنه یک کنجی بنشین. کن فل فتنت کبن لبون، لا زهرون فیول کب و لا زرون فیول هب. حضرت علی علیه السلام فرمود که اگر نمیدونی من حقم یا ماویه، خب برو گوشه بشین. در این روزگار که نمیفهمی، برو گوشه بشین، مثل شتر بچه 2 ساله باش. نه همچنه پشتت قوی باشه که بیدن سوارت بشن، نه پستانی داشته باشه که شیرتو بدوشن. بردقل سواری نده، شیرتو ندوشن. برو گوشه بشین در روزگار فتنه. کنج عزلت در روزگار فتنه به سلامت نزدیکتر است برای کسی که میزان ندارد، چرا که هایک های روشنفکران راست و چپ در لباس دوست با دعوی خرد ناب به شکار بینوایان آمدند. اگر پاک و آلوده باز می نشناسی، نمیدونی این پاک این آلوده است، و سپر و پالونه فیلتره، سپر و پالون صافی نداری و گندزدایی نمی توانی، در عرض و معرض آن مرو. این کرونا یه چیز به ما یاد داد، اینجا رو بس. اگر که دستارم بس شوش، اگر می دونی اینجا میکروب نیست، اینجا ویروس نیست، برو. اگر نمی دونی هست یا نیست، ماسک رو بزن، گوشاتو ببند، یا اگرم نتونستی ببندی، رفتی سانیتایز کن، بعدی زود بیا خودتو سانیتایز کن، غسل کن، بشو، دستاتو تمیز کن. وگرنه نکته ها چون تیغ پولاد است تیز، گر نداری تو سپر واپس کریز. این چیزیست که این شمای کلی بحثی که میخواستم واردش بشم که اون جلسه اول صحبت کردم که نشد، اپاماتی بیش آمد. انشالله جلسات بعد بتونم بازترش کنم که این هایک و روشنفکران مذهبی غیر مذهبی و چپ و راست اینا به شکار اومدن برای مخ زدن اومدن. اگه میتونی بفهمی خب خوشا به حاله، اگر نمیتونی بفهمی شطور دو ساله باش، اگر نتونیسی اونم باشی پس حداقل سنتایز کن، برو دستاتو بشور و گندزدایی کن از خودت. بعد از هر تماسی که با اینا داشتی حتما گندزدایی کن، یه قسل سراپا تمیز بگیرید. هر وقت یه کتاب از اینا خوندید، هر مقاله از اینا خوندید، یه گندزدایی از سر تا پا بس جونشو انسان بس بکنید. سلام علیکم و رحمت الله.